کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 28/10/1400، صفحه 265.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب حدیث باب قطاس و تسمید، دو تا حدیث با هم بخونیم، حدیث هشتم و نهم. ابو علی اشعری عن محمد ابن سالم عن احمد ابن نظر عن عمرو ابن شمر عن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام نعم الشیخ العدسه. عدسه از چیز خوبیه، تنفع فی الجسد، در جسد سود میرسونه، موجب سود به بدنه، مانعه به قول معروف بروده، به قول معروف یکی از علتهای اصلی هسته اونجایی هست که میکروب ها و ویروس ها وارد فضای دهان و بینی میشن، تحریک میکنن اون مخاط رو و این باعث عدسه میشه و با عدسه اینا از بدن خارج میشن، دیگه به بدن ورودی پیدا نمیکنه. خود این یکی از تحریک از علتهای اصلی هسته، عدسه اینه در جسد صحت ایجاد میکنه، نفع میرسونه. و تذکر بالله عز و جل، آدم یاد خدا میندازه که نعمت سلامتی داشتیم و حواسمون جمع باشه، مریض نشیم و خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر که نعمت سلامتی داریم. قلت ان عندنا قوما یقولون لیس لرسول الله فی العدسه نصیب. میگه نزد ما عده‌ای هستن که میگن پیامبر عدسه نمی کرد. حالا تعبیرم که چند وقت بله این فضای مزیزی این آیه کیه میکنه آقای نماد دستوی رفتن عیمه و این در فرسومین و این صحبت هایی کرده چرا تو پیرت هایی میگن بس
چی؟
بس نه دیم اگه
دستوی نمیدن؟
آره یکی از این آقای قبل هم خوزه که عیمه دستوی نمی رفتن، علت شمین تی غذا خیلی نمی رفتن چون غذا کم می خوردن. این حرفا اینقدر ما روایات داریم در این مورد اون معلوم دستی رفتن ائمه که هیچ چیز معلوم نیست، اصلا روایت ندیدن چه جوریه میمونه
روایت بودن
از امام جمعه یکی از شهران بوده. فقال تازگی بعدش هم تازه گفته که ما به قول من هیچ دلیلی بر نجاست سگ هم نداریم و قول هم طهارت سگ و بحثن شده، یک کتابی نوشته در مورد سگ و در مورد سگ هم نوشته که اساساً این که بحث نجاست سگ مطرح شده این یه عرب ها خودشون از سگ بدشون می اومده، در ایران قدیم مثلا سگ خیلی خوب بوده چی شده. حالا یه حرفایی می زنن گاهی وقتا ناشی میشه از نمیدونم بی سوادی بگیم چی میگیم. حالا این هم همینه، یه حرفایی رو گاهی وقتا نسبت میدن، بالاخره ائمه پیامبر بشرن دیگه، تو بشر بودن که نمیشه این کار کرد، بشر بودن بحث بشر بودنش که همه اون به قول معروف خصوصیات بشری درشون وجود داره، بشرن، فقط بالاخره یک بشر
کیف بشر،
کیف بشر به قول آقا. فقال ان کانوا کاذبین، حضرت میگه اگه این حرفایی که اینا دارن میزنن واقعا میدونن دارن خلاف واقع میگن و باز میگن، یعنی دروغگو هستن. گاهی وقت هست مثلا اینا یه مطلبی شنیدن نقل میکنن، خیلی خودشون دور نیست که قصد خلاف واقع داشته باشن، نه میگه اینا واقعا این حرفی که دارن میزنن که پیامبر مثلا عدسه نمیکرد و اینها واقعا قصد جدی دارن و دارن دروغ میگن. فلا نالهم شفاعت محمد صلی الله علیه و شفاعت پیامبر شامل حالشون نمیشه، چرا نسبت خلاف واقع دارن میدن به پیامبر. یا در روایت دیگه بعدی میگه علی ابن جعفر عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه قال اتس رجل عند ابی جعفر علیه السلام، یک شخصی خدمت امام صادق بود و عدسه کرد. فقال الحمدلله، این شخص عطسه کرد و خودش گفت الحمدلله. فلم یسمته ابو جعفر علیه السلام، امام باقر یرحمکم الله هیچی نگفت. حالا اونجا حضرت میگو الهی سمته، اونجا خود حضرت تسمیت نکرد و قال نقصنا حقنا. خود حضرت فرمودن که در حق ما بالاخره نقصانی کردی. چرا؟ چون وقتی گفتی الحمدلله اذا اتس احدكم فليقل الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته، بعد از یه صلواتی یه درودی هم بر ما اهل بیت میفرستادید تا ما یا یرحمکم الله هم بر شما بگید. فقال فقال الرجل، بعد شخص گفت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته، فسمت و ابو جعفر علیه السلام. امام باقر علیه السلام اینجا گفت یرحمک الله، اینجا اون دعا رو براش و در حقش دعا کرد. یعنی که دعا در حق ما، شما دعا هم در حق ما بکنید، نه اینکه فقط توقع داشته باشید ما اهل بیت در مورد شما دعا کنیم، شما هم در حق ما دعا کنید. دعای شما هم صلوات شما بر ما پیامبر و اهل بیت شه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
هم
بعض
از
اصحاب
گفتیم
سند چیه تو کارم فکر کردن؟
هم بعض اصحاب
نامش مرسل میشه، چون اینجا اما تو این سند ابن عبی عمیر بود، هم بعض اصحاب نام و ابن عبی عمیر و صفوان و بزنطی رو مرسلاتشون رو معتبر میدونن. حالا جای خودش باید بحث.
هرش توی تقدیر عمر ابن شم گفتیم برای شم ضعیفه؟
عمر ابن شم رو تضعیف کردن توی یه بارم گفتن تو بحث ترجمه جابر ابن یزید جوفی که از اصحاب امام باقر و امام صادق جابر ابن یزید خیلی هم روایت داره، یه بحثی مطرح بعضی ها جابر ابن یزید جوفی رو تضعیف میکنن و میگن ضعیفه. نجاشی توی رجالش نقل میکنه که میگه بعضی از اصحاب ما جابر ابن یزید رو تضعیف میکنن، اما به نظر من نجاشی جابر ابن یزید جوفی ضعیف نیست. اون کسانی که راویان اصلی که از جابر ابن یزید روایت میکردن اونا ضعیفن. اسم میبرم که من هم عمر ابن شمر، مفضل ابن صالح و یکی دیگه هم میگه حالا من خل ابن یا یوسف ابن یعقوب، بکنم یوسف ابن یعقوب باشه که این نجاشی اومده چکار کرده؟ ستار تضیف کرده توی ذیل ترجمه جابر ابن یزید جوفی به این مناسبت گفته سه تا از اینا رابیان از جابر ابن یزیدن، عمر ابن شیب، مفضل ابن صالح و یوسف ابن یعقوب به نظر حالو سه بمیشه تردید دارن. اینا چیه؟ اینا تضیف شدن. اینا را الان اختلاف بینه آقای بعضی به همین کلام نجاشی عقص میکنن و میگن اینا تضعیف شدن، بعضی ها میان به قرائنی مثلا به قرائن توثیق اکثار اجلا و این که بالاخره راویان بزرگواری از عمر ابن شیب زیاد نقل کردن، میان میگن اگه عمر ابن شیب آدم ضعیفی بود این راویان اجلا و بزرگوار از این همه روایت نقل نمی کردن، اینو قرینه میگیرن بر توثیق. حالا محل بحث، اما معروف و مشهور بیشتر اینه که همون حرف نجاشی رو تلقیه و قبول میکنه. خب نکته دیگه نیست. بریم دلیل ششم ببینیم که دلیل ششم خیلی راحت جنبندی هم بحث رو بکنه و این نکته تمام بشه تا وارد در مباحث ذیل بحث بشه. داشتیم میگفتیم موافقت قطعیه و احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست. پنج تا دلیل گفتیم. دلیل ششم اینه که همون نکته‌ای که اول بحث هم گفتیم تو بحث لاحرج، آخر بحث لاحرج که می‌خواستیم بحث کنیم اشاره کردیم که در بسیاری از شبهات غیر مستور همه اطراف در محل ابتلا نیست. همین که در محل ابتلا نبود علم اجمالی منجز نمی‌شود و احتیاط واجب نخواهد بود. دلیل آخر تاموش میگیم از سادس ان الغالب عدم و ابتلاء المکلف، غالبا در شبهات غیر محصوره مکلف مبتلا نیست الا به بعض معین من محتملات شبهت غیر محصوره، مبتلا به بعض معینی از محتملات شبهت غیر محصوره و یکون باقی خارجا عن محل ابتلاء. و قد تقدمه
عدم وجوب الاجتناب فی مثلهی مع حصر شبهه فضلا عن غیر المحصوره. در شبهات محصوره که ما گفتیم عدم ابتلا باعث میشه علم اجمالی منجز نشه، خب تو شبهات غیر محصوره که واضح تره. هذا غاية ما يمكن ان يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، این نهایت چیزیه که میشه استدلال کرد. و قد عرفت ان اکثرها لا يخلو من منع او قصور، اکثر این ادله یا مشکل داشت مثلا دلیل لاحرجشون قبول نکرد، یا قصور داشت مثلا اجماع دلیل لبی خیلی اطلاقی نداره، یا اون ادله قبلی هم ازاره درش گیر و گور بود. لکن المجموع منها لعله یفید القطع اب الزن و عدم وجوب الاحتیاط فی الجمله، شاید از این مجموع اینها زن یا حتی قطع یا زن و عدم وجوب احتیاط ثابت بشه، البته فی الجمله بیشتر باید در موردش بحث کرد. و المسئلت و فرعیتون یک تفیفی ها به زن، مثلا فرعی زن درش کفایت میکنه. حالا بحث اینجا مطرحه که اینجا مرموشه گفته زن کفایت میکنه، خب مراد از زن یعنی مطلق زن، چه دوتا احتمال داره این بحث. یه احتمال داره بگیم مراد از این که زن کفایت میکنه، مرموشه مرادش زن اطمینانیه، نه هر زنی، به صورت مطلق نمیخواد بگه هر زنی کفایت میکند، نه خب این دلیلی ما نداریم که مطلق زن اعتبار داشته باشه، شاید مرادشون زن اطمینانی باشه که به اعتبار ترکیب و انضمام این ادله که توی بحث استنباط مرحوم شیخ، بحث ترکیب و بحث چی میگفتن اصطلاحاً اسمشو یادم رفت، تراکم زنون در کلام و استدلال مرحوم جایگاه مهم میداره. خب این زن میتونه مراد زن اطمینانی باشه و بگه از تراکم این ادله متعدد ششگانه برامون اطمینان حاصل می شود که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب نیست اگر شبهه غیر محصوره باشه. میتونه بحث در مورد مطلق زن باشه، مبتنی بر چی؟ مبتنی بر انسداد، یعنی با این مبنا، با این پیش‌فرض که خودش محل بحث جدیه که مرحوم شیخ قائل به انسداد هست یا نه. اگر مرحوم شیخ رو قائل به انسداد بدانیم، اینجا مراد از زن رو میتونیم همون مطلق زن معنا کنیم، لازم نیست مراد از زن رو زن اطمینانی بگیریم، چرا؟ چون وقتی انسداد رو قائل شدیم و اون مقدمات دلیل انسداد رو چیدی، نهایتش اینه که میتونید به زن اکتفا کنید و لازم نیست تحصیل اطمینان یا علم. اینم حالا جای نکته ای داره. حالا دوسترش
زن غیر معتبر،
غیر معتبر نمیشه دیگه، دلیل انسداد دلیل بر اعتبارش میشه، خود دلیل انسداد دلیل بر اعتبار زن. الا ان الکلام یقع فی موارده، حالا وارد بشین در این مسائلی که یکی یکی باید بحث کنیم. مسئله اول، خب مسئله اشاره شد، مسئله اول اینه که آیا ما مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره جایزه، یعنی چی؟ یعنی مثلا یک در هزار علم اجمالی داره، یکی از هزار مثلا این فوسفندی که اینجا هست چیه؟ یا هزار لیوانی که در اینجا هست حرام، آیا میتواند همه این هزار تا رو به مرور بخوره؟ مثلا علم اجمالی داره هزار تا مثلا حالا یه چیزی دیگه خراب شدنی هم نباشه، یه داده خوردنی هست که یکی از این هزار تا نجس شد. چه؟ آجیلی باشه، مثلا آجیلی باشه، چیزی باشه که مثلا یه چند کیلو آجیل گرفته،
آجیل خراب
علاش خیلی مدت معدودی نه، 4-5 ماه که خراب نمیشه، اینو نگه میداره به مرور هر روز یه ذرهش میخوره تا تموم شه، هر روز به مرور یه ذرهش میخوره تا تموم شه،
هر روز
درسته؟ یعنی قصد داره، ارتکاب جمیع، ارتکاب همه اطراف. آیا ارتکاب همه اطراف شبهه غیر محصوره جایزه یا جایز نیست؟ مخالفت قطعی جایزه یا جایز نیست؟ ولو تدریجی مشکل نداره، غیر محصوره، محصوره که بحث کنیم قبلا، غیر محصوره. اینجا سه تا صورت رو مرحوم شیخ تصویر کرد. صورت اول اینه که در طول زمان میاد همه اطراف علم اجمالی رو مرتکب میشه، اما اطراف شبهه غیر محصوره مرتکب میشه بدون اینکه از ابتدا قصد و اراده ای داشته باشه که همه انجام بده. از اول قصد و اراده ارتکاب همه رو نداره، اما به مرور دیگه به قول معروف علم اجمالی داره. مثلا امروز یه نجسی، یه حرامی علم اجمالی داره که فلان یکی از این هزار شیء صد شیء حرامه، خب به مرور هی میره میخره استفاده میکنه، میخره استفاده میکنه، بعد یه ماه میبینه اه همه اون هزار تا اطراف علم اجمالی رو انجام داده بود، انجام داد بدون اینکه از اول قصد داشته باشه همه اطراف رو انجام بده. یه وقت این، یه وقت چیه؟ یه وقت این، فرض بکنید یه نیسان پر شیشه، شیشه یه قول معروف نوشابه ای، حساب کنید یه نیسان پر مثلا 1500 تا سرچی، بعد این علم اجمالی داره که یکی از این شیشه ها شیشه چی بوده؟ شیشه مثلا شراب بوده. یه وقت میگه آقا این شراب گیر نمیاره، انقدر به شراب مثلا عادت کرده، معتاد شده، شراب هم پیدا نمی کنه و این یه نیسانه رو پیدا کرده و رفته خریده و آورده گذاشته زیر زمین خونه، همش یه صد یه بار میره وا میکنه، یکیشو میخوره تا ببینه شراب باشه یا نه، این اولی میخوره نوشابه است چی چی چی. یعنی از اول قصدش چیه؟ قصدش اینه که اینا رو انجام بده و شرابه رو پیدا کنه. مثال اول این بود، حالا یه نیسان خرید، میدونه یکی از اینا شرابه اما نمیخواد همه رو بخوره، خرید، حالا مشتری پیدا نشد اینا رو بفروشه، میخواست بفروشه تو خونه بذاره که به مرور بفروشه، نشد، خودش هر روز یکیشو برداشت که حالا تشنه مونه خورد، بعدت نگاه کرد تو انبار دید تموم شد، هیچ چیز دیگه نیست. مثال اولی بود. مثال دوم اینه، نه اصلا این نیسان رو خریده که بره اون شیشه شرابی که تو این نیسان یه دونه هست و بخوره، یکی یکی هم باز میکنه میخوره تا برسه به اون شیشه شراب. مثال سوم هم اینه که قصد ارتکاب حرام نداره، قصد ارتکاب کل داره. این دوم اینه که قصد داره ارتکاب حرام رو، شیشه شراب رو میخواد پیدا کنه و بخوره. مثال سوم اینه که قصد داره چی رو؟ قصد داره ارتکاب مجموع رو، میخواد همه این را به مرور بخوره، اما هدفش ارتکاب حرام نیست، حالا یه هدف دیگه ای داره، قسمی خورده، مثلا مسابقه ای داره، به قول معروف یه شرط بندی کرده، حالا هرچی، که آقا من همه اینا رو توی یه هفته تموم میکنم، یه جایزه میخواد بگیره، یا مثلا همه رو خریده قدیم این نویاتون یا نه، نوشابه زمزم درشو باز میکردی پشت این به قول معروف چیزاش اسم اشته بود، بعد یه جمله باید تکمیل میشد میوردی جایزه بگرفتی. خب اصلا هدفش اینه که اینا بخره در نوشابه ها رو باز کنه این جایزه رو ببره، امرم حالا میگه حالا که باز کردیم دور نریزیم میخوره. هدفش ارتکاب شرابه نیست، هدفش یه چیز دیگه ایه، همه میخواد همه رو بخوره بدون اینکه هدفش، هدف اصلیش ارتکاب حرام میشه. پس سه صورت تصویر بگم. صورت اول همه رو مرتکب میشه بدون اینکه از ابتدا قصد داشته باشه ارتکاب کل را یا ارتکاب حرام را. صورت دوم به نیت ارتکاب حرام میاد ارتکاب جمعی انجام میده. صورت سوم ارتکاب جمعی داره بدون اینکه قصد ارتکاب جمعی داره بدون اینکه قصد ارتکاب حرام داشته باشه. این سه صورت. مرحوم شیخ میگه در صورت اول به نظر میاد ما ارتکاب کل رو توی این موارد اشکالی نگیریم، چون دلیلی نداریم برای اینکه در این موارد ارتکاب کل حرام باشه و مشکلی به نظر میاد نداشته باشه. اما در صورت دوم و سوم ایشون قائل میشه که ارتکاب جمعی حرامه، به خصوص تو صورت دوم که قصدش ارتکاب حرامه. حتی شاید تو این صورت دوم بگیم اگر ارتکاب جمعی هم انجام نداد، مثلا چیه؟ مثلا از این 1000 تا شیشه 10 تاشو خورد، شانسن تون 10 تا، شانسن تون 10 تا یکیشون شراب بود. اینجا حتی امکان داره تو این فرض قائل بشیم بشی؟ قائل بشیم که این معصیت کرده و عقاب برش ثابته، چون از اول قصد ارتکاب حرام داشته ولو ارتکاب جمعی هم نکرده، به میزان و تعدادی انجام داده که بعداً کشف شده و بعداً معلوم شده بین اون تعدادی که مرتکب شده بود حرام وجود داشت. حتی تو اینجا این فرض امکانه پذیرش داره. اگر قائل به حرمت تجلی بشیم که بعد خیلی واضح میشه، چون تجلی فقط تو صورت دوم مصداقش واضحه، فرض دومی که ما گفتیم مثالش واضحه. یعنی قائل به حرمت تجری بشیم داره تجری میکنه داره. چون با قصد و انگیزه ارتکاب حرام داره همه این اطراف رو به تدریج مرتکب میشه. بله.
این
مثالی
داره پس هم با قصد شرط میشه هم حسابه به واقع.
خب اگر جمعی رو مرتکب بشه قطعا حسابه به واقع هست. ما بحثمون تو ارتکاب جمعی بود. وقتی بحثمون اصابه جمعی بود، ارتکاب جمعی بود، یعنی اصابه واقع پیش فرض بود. من تو صورت دوم یه فرض اضافه کردم که اگر اصابه به واقع باشد بدون ارتکاب جمعی، میشه تو صورت دوم هم قائل به چی شد؟ قائل به حرمت شد، قائل به معصیت شد. اگه صرفا قصد باشه مبتنی بر حرمت تجریه، تو صورت دوم مبتنی بر حرمت تجری. در صورت سوم اونی که ارتکاب الجمیع رو قصد داره بدون اینکه قصد حرام داشته باشه، توی این موارد مرحوم شیخ میگه به نظر ما ارتکاب کل باز هم توی این موارد جایز نیست. توی این موارد ارتکاب کل جایز نیست به خاطر اینکه همون بحث دلیلی که ما گفتیم لازمش طرح اجتنابن الخمر باشه اینجا به وجود میاد. حالا این صورت هایی که حالا لابلای هفت داره ببینیم، حالا متن رو توی متن بیشتر بمسید میفهمد. الاول انه هل یجوز ارتکاب و جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره به هشت یلزم العلم التفصیلی ام یجب ابقاء مقدار الحرام، آیا ارتکاب همه مشتبهات در غیر محصوره جائزه بدون ای که علم تفصیلی حاصل بشه، یا به اندازه مقدار حرام باید اجتناب بکنه؟ چرا میگیم مقدار حرام؟ چون اینو چند بار تالا گفتیم گاهت علم اجمالی داره 1 از 1000 تا، گاهت علم اجمالی داره 5 تا از 1000 تا. و اگه علم اجمالی داره 5 تا از 1000 تا حرامه، به اندازه 5 تا باید کنار بذاره، بقیه رو انجام بدهش کنند. اگه گفتیم 1 از 1000 تا به اندازه 1 دل. ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول. ظاهر اطلاق کلمات فقها و اجماعاتشون برای این که در شبهات غیر محصوره بود اجتناب واجب نیست، اینه که حتی مخالفت قطعی هم جایزه. ظاهر عبارات چون اینه دیگه. لکن یحتمل، اما این اجماع یک دلیل لبیه و چون معقد اجماعش معقد اجماع واضحی نیست، ما باید حمل کنیم بر قدر متیقن، و قدر متیقنش ظاهرا جایی مرادشون اینه که موافقت قطعی واجب نیست، مرادشون نیست که مخالفت قطعی جایزه. لکن احتمال داره مرادشون عدم وجود احتیاط باشه در شبهه غیر محصوره در مقابل شبهه محصوره، که در شبهه محصوره قائل می‌شدن به چی؟ وجوب اجتناب، یعنی قائل می‌شدن به موافقت قطعیه. یعنی این که میگن در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست، یعنی موافقت قطعی واجب نیست، نه اینکه مخالفت قطعی جایز است. و هذا غیر بعید عن مساق کلامه فین اذن. حالا که اینطوری گفتیم فلا یعم معقد و اجماعه، این معقد اجماع فقها شامل نمیشه حکم ارتکاب کر را، شامل نمیشه حکم مخالفت قطعیه را، الا ان الاخبار لو امت المقام دلت علی الجواز. اگه ما اون ادله قبلیه رو مثل ادله هل رو یا اون روایت خاصه رو که اونجا گفتیم که اون یکی از وجوه ششگانه بود، اونا قبول بکنی، اونا نسبت به جواز مخالفت قطعی هم اطلاق داره، یعنی شامل جواز مخالفت قطعی هم میشه. اول وجه خامس، وجه پنجم چی بوده این روزی؟
نمنه
اسات برا. آره اسات برا با چه تقریبی؟ با اینکه احتمال ضرر چی میشه؟ خب بگیم این دلیل پنجم، اگه شما بودید به این دلیل پنجم تمسک میکردید، میگفتید در شبهات غیر مسئوله ارتکاب همه اطراف جایز یا نه؟ طبق این دلیل شما بودید و این دلیل چی گفتید؟ بله بله بکیم خب اگه شما این دلیل پنجم رو قبول بکنید، نتیجه این دلیل آیا جواز ارتکاب تمام اطراف شبه غیر مسئول است یا نه؟
این مبیان هستش.
شما وقتی گفتید نسبت به هر طرفی احتمال ضرر خیلی ضعیفه، وجوب دفع ضرر محتمل جاری میشه، پس همه رو میتونی مرتکب بشی. پس میگه معمل وجه الخامس فالظاهر دلالت او علا جواز ارتکاب، دارن که دلالت بر
جواز ارتکاب. اگه دفع ضرر محتمل رو گفتیم چون خیلی بعیده،
خب دیگه
ارلاکه که اینجا میدونیم که خیلی بعید نیستش،
خب نسبت به تک تک موارد خیلی بعیده.
پس
هنوز
نسبت به کل، ما داریم نسبت به کل برسیم،
نسبت به کل که یک چیزی جدایی نداریم، فرد فردی نداریم.
من دارم نسبت به کل که میسنجم.
ببین الان شما دقت بکن، نسبت به کل وقتی شما بسنجی کل که یک امر مستقلی از اجزا نیست، که هر جزئیش فرض اینه که احتمال ضرر درش کم. شما فرض کنید 999 تا از این هزار تا رو مرتکب شد، شما اگه یه دونه رو مونده، شما میگید مخالفت قطعی جایز است، یعنی یه دونه رو مرتکب نشد. خب الان اگه من 999 تا رو انجام دادم، یه دونه مونده، این انجام یه دونه چه تأثیری داره؟ تنها تأثیرش اینه که علم، قبلا یادتونه میگفتیم، تنها تأثیرش اینه که علم به مخالفت برام ایجاد میکنه، اما اون خود یه دونه احتمال کمیه. شاید اون 999 تا، شاید که نه، بعد از 999 تا بگیم 99% حرام رو تا حالا خوردم، نجسه رو 99% تا حالا خوردم، اینطوریه دیگه. 1% احتمال داره این نجس باشه، یا 1000 احتمال داره این نجس باشه، درسته؟
اون منات
چیه؟
اون خیلی بعیده، اون خیلی بعیده
که
نیستش.
به یقین رسیده،
ضرر شده،
به یقین رسیده، به یقین میرسد، یا ضرر را قبلا افتاده توش یا میفته توش. پس دیگه وجوب دفع ضرر محتمل اینجا معنا نداره، چون دیگه دفع ضرر محتمل جلوگیری از ضرره. این 99% که هیچی، 99.9% افتاده تو ضرر، اگرم قرار بوده افتاده تو ضرر، 0.1% احتمال داره این ضرری باشه. چرا؟ اینو قبلا یادتون باشه تو کلام مرحوم فاضل نراقی، بحث تحصیل علم به حرام اینها که گفته شد اونجا شبیه داشتیم، اون دقت اونجا بکنیم بحثم روشن میشه. وجوب دفع ضرر محتمل یعنی عقل میگه این ضرر محتمل رو جلوگیری کن، نه اینکه عقل بگه تو نباید کاری بکنی، علم پیدا کنی در ضرر افتادی. علم پیدا کردن در ضرر افتادن که نکته ای نیست، مهم اینه که جلوگیری از ضرر بکنی. 99.9% در ضرر افتادم اگه ضرری بوده است، در حرام افتادم اگه حرامی بوده است، 0.1% احتمال دارم این فرد آخر چی باشه؟ حرام باشه. حالا این 0.1% یعنی چی؟ من اینجا احتیاط کنم، اجتناب کنم،
من یک واجب میدم که نخورم،
اون یه دونه رو نخوره فقط، اون چه تأثیر داره میدونم.
اصلا استارت کار که میزنیم میدونیم که بعیده، از خیلی بعیده که خیلی بعید نیست، ما قبول میکنم با این
مورد. خب اگه قصد باشه، آره بحث قصد شما میکنم، حالا سب کنیم اون قصد کنیم میشه. می‌فرماید که پس وجه خامه ظاهر اینه که دال بر جواز ارتکابه، لکن معدم الاز من ذالک من اول الان، فقط در فرضی که از اول قصد بر ارتکاب کل نداشته باشه. اما معهو اگه قصد ارتکاب کل داشته باشه از اول، فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام فیستحق العقاب. ظاهرا معصیت صدق میکنه در صورتی که با حرام مصادفت بکنه، به شرط مصادفت. اونی که آیه میهنخا فرمودن به شرط مصادفت، اینجا هم تاکید شده فیستحق العقاب. فالعقاب فی المسئله، خب نظر چیه؟ ایشون میگه که به نظر ما اینه، عدم و جواز الارتکاب، ارتکاب کل جایز نیست، البته با این شرط، اذا قصد ذالک من اول الامر، اگه از اول قصد ارتکاب کل داشته باشه. فان قصده قصد للمخالفه والمعصيه، چون قصد ارتکاب کل قصد معصیت، پس عقاب به شرط مصادفت با حرام. باز شرطو میگیم، به شرط مصادفت با حرام چیه؟ استحقاق پیدا میکنه. پس خلاصه و تحقیق، عدم و جواز ارتکاب الکل و تحقیق، یه به قول معروف تعبیری که داره ظاهرش عام میخواد بگه، اما بعدن قیدی که میزنه یعنی ظاهرت این تحقیق هم همون فرض قصد رو داره میگه. به نظر میاد معلومه تو این فرض، تو این مسئله، تو این مبحث اول، اون صورتی که از ابتدا قصد ارتکاب کل رو نداشته باشه رو غالب عدم جواز ارتکاب کل نیست. تصریح نکرده، اما هر چی بحث داره میکنه تو فرض قصد داره صحبت میکنه. و تحقیق عدم جواز ارتکاب کل، اینه که ارتکاب کل جایز نیست. چرا؟ الاستلزامه طرح دلیل واقعی، چون مستلزم طرح دلیل واقعی دال بر وجوب اجتناب از حرام واقعیه، مثل اجتناب عن الخمر. لأن هذا التکلیف لا يسقط من المكلف مع علمه به وجود الخمر بین المشتبهات، اجتناب عن الخمر از مکلف ثابت نمیشه در فرضی که علم داره خمر بین مشتبهات وجود داره. اجتناب عن الخمر با فرض علم اجمالی منجز میشه، درسته؟ ولو شبه غیر محصوره باشه. نهایتا در شبهه غیر محصور ما میگیم برخی از اطراف جایزه، این برخی از اطراف وقتی جایز شد یک بدل از حرام واقعی میاد. ایاتون باشه قبلا تو بحث ترخیص در برخی از اطراف، مرحوم شیخ ترخیص در برخی از اطراف رو ارجاع داد به جعل بدل، به این معنی که اگر یک طرف رو ترخیص داد یعنی طرف دوم رو بدل از حرام واقعی قرار میده. اینجا هم وقتی داریم تو 999 تا ترخیص میدیم، یعنی تو یه دونه رو داریم چیکار میکنیم؟ بدل از حرام واقعی قرار میدیم. حالا اون یه دونه ای که بدل از حرام واقعی قرار میدیم دیگه به انتخاب خودته، هر کدومو خواستی به عنوان بدل از حرام واقعی باید کنار بذاریم. پس دلیل ما بر عدم جواز ارتکاب کل اینه که ترخیص در جمعی در برخی از اطراف جایز نیست مگر به جهل بدل برخی از اطراف از حرام واقعی. و اینجا هم اگر از 999 مورد ترخیص داده شده گفته این 999 تا جایزه، معناش اینه که یه دونه از این هزار تا رو شارع به عنوان بدل از حرام واقعی قرار داده و با شما اجتناب کنه. تحلیل شیخ اینه، تحقیق اینه، جایز نیست ارتکاب. لأن هذا التکلیف لا يسقط من المکلف، این تکلیف از مکلف ثابت نمیشه با علم او به وجود خمر بین مشتبهات. غایت ما ثبت فی غیر المحصور، نهایتا اکتفا شده در امتثال اون خمر معلوم به چی؟ به ترک بعضی از محتملات. فیکون البعض المتروک، پس اون بعضی که ترک میشه بدل ظاهری از حرام واقعیه. و الا فا اخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات عن عموم قولهی اعتراف به عدم حرمتهی واقعا و هو معلوم البطلان. اگه شما اینطوری حرف رو نزنید، یعنی قائل بشید که چی؟ در شبهات غیر مسئول ارتکاب کل جایز است و هیچ یک از اطراف بدل از حرام واقعی نیست، اینو میگید یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگید در شبهات غیر محصوره اون خمر واقعی که علم اجمالی بهش داری واقعا حرام نیست، واقعا حلاله و این خلاف اجماعه، چون در فرض شبه غیر محصورم کسی ادعا نکرده که اون خمر حرمت حلیت واقعی داره، اگرم کسی قائل میگه اینجا حلیت ظاهری وجود داره و الا، یعنی اگه شما این بدلیت رو نگید اخراج خمری که وجود دارد یقیناً بین مشتبهات، اینو خارج کنی از عموم اجتناب عن الخمر، اعتراف بین که این خمر واقعاً حرام نیست و هو معلوم البطلان. هذا اذا قصد الجميع من اول الامر لانفسها. این تا حالا بحث کجا بود؟ بحث در جایی بود که از ابتدا قصد ارتکاب جمیع رو داره بدون اینکه قصد ارتکاب حرام رو داشته باشه. فقط قصدش اینه که آقا من بخوام همه نوشابه رو درش وا کنم بخورم و این جایزه‌شو بگیرم. ولو قصد نفس الحرام، اما اگه قصدش اولا و به ذات اینه که اون شرابه رو پیدا کنه بین این شیشه ها و بخوره، من ارتکاب الجمی، قصدش از ارتکاب الجمی خود اون حرامه. فرکه کبل کل، حالا کل این شیشه نوشابه ها رو یکی یکی باز میکنه میخوره تا شرابه پیدا بشه. فرکه کبل کل مقدمت الله، همه اینها رو میاد مرتکب میشه، مقدمه برای اون حرامه. فظاهر استحقاق العقاب، ظاهرا اینجا استحقاق العقاب داره از همون ابتدا، ولو مصادفت با حرام هم نکنه، البته به شرط حرمت تجری. اگه ما تجری رو حرام بدونیم تو این فرض عقاب وجود داره بدون اشتراط مصادفت با حرام. ظاهر استحقاق عقاب ولو مصادفت با حرام نکنه. للحرمه من اول خیزور شد. فظاهر استحقاق العقاب من اول الارتکاب، این ظاهرا للحرمه، اینو باید بزنیم خط بزنیم پاورقم نشته خط زدن نباشه بهتره. ظاهر اینه که عقاب رو مستحق است از همون اولین فردی که مرتکب میشه، از همون اولین فرد حرامه، دیگه شرط مصادفت هم نداره. چرا از همون اولین فرد حرامه؟ چون فرض نه تجریه و ما تجری رو حرام میدونیم، البته بنا ان علی حرمت تجری. فصور و ارتکاب الکل سلاسون عرفت کلها، صورت های ارتکاب الکل سه تاست، دو تاشو بیشتر صریحا نگفت. یکی ارتکاب الکل به قصد ارتکاب کل، ارتکاب کل به قصد ارتکاب حرام، ارتکاب کل بدون قصد. دو تای اولی رو گفتیم حرامه، بدون قصد رو میگیم اشکالی نداره، اگر به قصد ارتکاب حرام باشه حتی اگر تجری رو حرام بدونیم اولین فرد هم ارتکابش حرام پیدا میکنه، اولین فرد هم حرامه، ولو ارتکاب جمعی هم تعقب پیدا نکنه، ولو مصادفت با حرام هم باقی نشه. خب این میرسه انشاءالله سر بحث، در بحث مهمیه این بحث اساسی در مورد ضابطه شبهه محصور است و غیر محصوره. شبهه غیر محصور ضابطش چیه؟ به چی میگیم محصوره؟ به چی میگیم غیر محصوره؟ یه مقداری بحث مهمی هم هست. فصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.